تاریخ روایت کارهای درست و اشتباه بشره که با مرورش شاید محکوم به تکرارش نباشیم. من محمد ناظمی هستم، میزبان شما در پادکست قاب تاریخ. عنوان این قسمت: محمد ساعد مراغه‌ای، دیپلمات ساده زیست در طوفان سیاست. هشتاد و یکمین قسمت پادکست قاب تاریخ رو تقدیم شما مخاطبین عزیز میکنم. همونطور که میدونید، پادکست قاب تاریخ به معرفی شخصیت‌های تاریخ معاصر ایران میپردازه و به چراهایی از اتفاقاتی که در این دوران رخ داده جواب میده. بارها گفتم و باز هم به نظرم بد نیست که تأکید کنم که مطالبی که تو این پادکست میگم قطعاً و حتماً تمام جوانب زندگی شخصیت و تمام زوایای دید اتفاقات رو شامل نمیشه، ولی تلاش میکنم که حتما از دید موافق و مخالف مطالبی رو تو متن بگنجونم که یه آشنایی اولیه صورت بگیره، و اگه علاقمند بودید از بقیه منابع مثل کتاب و مستند و پژوهش‌های دانشگاهی و غیره استفاده کنید که بیشتر و بهتر در جریان موضوع قرار بگیرید. اصولاً یه پادکست حدوداً یک ساعته نمیتونه مطلبی جامع و کامل رو ارائه بده، و اگه به عنوان آشنایی مختصر در نظر بگیریدش حتماً همراهی بهتری با قاب تاریخ پیدا میکنید. ممنون از همراهیتون که این همراهی بزرگترین سرمایه افرادی مثل منه که تلاش میکنیم گوشه ای از کتاب زندگی رو ورق بزنیم. اما تو این قسمت سراغ شخصیتی رفتم که حدود 70 سال در عرصه سیاسی کشور فعال بود و مناصب زیادی از منشیگری تا نخست وزیری رو تو کارنامش داره. محمد ساعد مراغه‌ای، سیاستمدار ایرانی ملقب به ساعد الوزراء، شخصیتی که در زمان اشغال ایران توسط شوروی و انگلیس سفیر ایران در شوروی بود و بعد از تغییر شاه در ایران به وزارت امور خارجه رسید و دو دوره هم نخست وزیر محمد رضا شاه پهلوی شد. محمد ساعد مراغه‌ای سال 1259 شمسی در مراغه و به روایتی دیگه سال 1260 شمسی تو شهر تفلیس گرجستان متولد شد. پدرش احمد قاضی‌زاده از روحانیون مراغه بود که به تفلیس مهاجرت کرده بود. اون تو بخش خصوصی فعالیت داشت و بیشتر به کارهای ساختمانی مشغول بود و گاهی هم داد و ستدهای کوچیکی رو انجام میداد. گفته میشه که پدر محمد ساعد در جوونی کار بنایی انجام میداده. روایت دیگه‌ای هم از تولد و نسب ساعد مراغه‌ای هست که مظفر بقایی گفته. ساعد الملک به سفیری ایران در تفلیس در عهد ناصری منصوب شده، آشپزباشی خود صمد آقا را همراه میبرد. محمد فرزند این صمد آقا نیز همراه میشود و در تفلیس تحصیل میکند. بعدها پرنس ارفع جای ساعد الملک را میگیرد و محمد نیز از لقب ساعد استفاده می کند. زمانی که پرنس ارفع به استانبول منتقل می شود، محمد ساعد را با خود می برد که بعدها جانشین پرنس ارفع می شود. محمد از 5 سالگی تحصیلات خودش را تو مدرسه ایرانیان در باکو شروع و دوره 6 سالی مدرسه را گذروند و خوندن و نوشتن فارسی را یاد گرفت. بعد وارد مدرسه متوسطه شد و اشتیاق زیادی به علوم ریاضیات و شیمی نشون داد. و از همون اول تصمیم گرفت که تو رشته پزشکی تحصیل کنه. تو همین زمان تحصیل بود که زبان روسی رو هم خوب یاد گرفت که بعدها تو پیشرفت سیاسیش خیلی به کمکش اومد. اون تو 16 سالگی برای ادامه تحصیلات عالیش به پترزبورگ روسیه رفت. اون زمان وزیر مختار ایران تو روسیه میرزا رضاخان عرفاءالدوله بود و خانواده ساعد رو خیلی خوب میشناخت. عرفاءالدوله دوباره محمد رو به یکی از مدارس متوسطه فرستاد تا مقدمات پزشکی رو خیلی خوب یاد بگیره. همینطور اون رو برای معلمی زبان فارسی دوتا فرزندش انتخاب کرد که هر دوی اینها بعدها تو ارتش ایران درجات بالایی به دست آوردن. ساعد حدود 3 سال تو پترزبورگ موند، ولی چون محیط روسیه رو با افکار و عقاید خودش منطبق ندید، بعد از اجازه گرفتن از پدرش سال 1319 و تو آخرین سالهای حکومت رضا شاه پهلوی کشور سوئیس رو برای ادامه تحصیل انتخاب کرد. این تغییر مکان با تغییر علاقه هم همراه بود و اون برای ادامه تحصیل به حقوق و علوم سیاسی تغییر رشته داد و تو 3 سالی که اونجا بود زبانهای فرانسه و آلمانی رو هم خوب یاد گرفت. البته ساعد تحصیل رو تا گرفتن مدرک و به عبارتی دانشنامی علمی ادامه نداد و بعدها تو پرونده استخدامیش در وزارت امور خارجه هیچ مدرک دانشگاهی از رشته علوم سیاسی ثبت نشده. ساعد مراغی سال 1282 به ایران برگشت و چون وزارت امور خارجه برای استخدامش روی خوشی نشون نداد، اما به واسطه آشنایی که با ارفاءالدوله سفیر ایران تو ترکیه داشت به استانبول رفت و در سمت منشیگری جنرال کنسولگری این شهر استخدام شد. بعد از 2 سال به سمت منشیگری کنسولگری باتوم رسید و 5 سال به فعالیت تو این پست ادامه داد. به خاطر عمل کردش نایب اول جنرال کنسولگری تفلیس شد و به مرور ارتقای درجه پیدا کرد و به قفقازیه رفت و برخلاف بقیه کنسولها که از راه فروش گذرنامه ثروتی به دست می آوردن، پاکدامنی خاصی از خودش نشون داد و بیشتر توجهش تو اون ایام بحرانی که روسیه در آستانه انقلاب قرار گرفته بود، کمک و مساعدت به ایرانیان مقیم قفقازیه بود. مهدی مجتهدی نویسنده کتاب رجال آذربایجان درباره اقدامات ساعد تو بادکوبه نوشته: ساعد از بدو جوانی داخل خدمت در کنسولگری قفقاز شد تا بالاخره به مقام ژنرال کنسولگری باکو ارتقا یافت. در جنگ‌های بین ارامنه و مسلمانان که در قفقاز اتفاق افتاد، حمایت اتباع ایران را هم از مسلمان و ارمنی به عهده گرفت. در این راه فداکاری‌ها کرد. غالباً در مواقعی که آتش نزاع‌های خونین در کوچه‌ها روشن بود، بیرق ایران را به دوش می‌گرفت، بدون اینکه از تیر و تفنگ به هراست در کوچه و کنار خیابان‌ها، کاروانسراها، مساجد و کلیساها به سراغ اتباع ایران می‌رفت و جان آنان را نجات می‌داد. گاهی به نجات اتباع ایران اکتفا نمی‌کرد، از راه بشردوستی جان بیگناهان دیگر غیر ایرانی را حفظ می‌نمود. در ایام انقلاب بلشویکی ایرانیان مقیم قفقاز و روسیه که عمری زحمت کشیده و ثروتی اندوخته بودند، جواهرات و اشیای قیمتی خود را به ساعد سپردند که وی آنها را به ایران فرستاد و آنجا به خود یا نمایندگان صاحبان جواهر مسترد نماید. او این خدمت را درباره هموطنان قبول کرد، متجاوز از 700,000 تومان جواهر را بدون اینکه اجری بخواهد به ایران فرستاد و سپس خود به ایران آمد، امانتها را به صاحبانشان مسترد داشت و دیناری در آن همه امانت خیانت نکرد. این امانت سبب تعجب گردید. عده‌ای از ارباب نفوذ به تصور اینکه ساعد قسمتی از امانات را رد نکرده به طمع استفاده با او گرم گرفتند، اما به زودی دریافتند که ساعد از مال دنیا چیزی ندارد. این بود که پی کار خود رفتند. تو حکومت وثوق الدوله هیئتی از ایران برای بررسی انقلاب به ریاست سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رد به قفقاز سفر کرد تا اوضاع را از نزدیک بررسی کنه و به وزارت امور خارجه گزارش بده که درباره نحوه رابطه ایران و روسیه در آینده تصمیم گیری کنن. تو این سفر ساعد راهنما و کمک سید ضیاء بود که یکی از نتایجش هم تلگراف رجال ایران به مجلس دومای روسیه شد. ساعد که 18 سال زمان خدمتش تو قفقازیه طول کشیده بود، تونست القابی مثل ساعد الوزرا و ساعد السلطنه رو بگیره و وقتی هم که نوبت انتخاب نام فامیلی شد، اسم قاضی زاده رو برای خودش انتخاب کرد که البته خیلی دوامی نداشت و بعداً به خواست خودش این نام رو عوض کرد. محمد قاضی زاده یا همون ساعد مراغی سال 1303 با سمت مستشار سفارت به آنکارا پایتخت جدید ترکیه رفت. مصطفی آتاتورک رهبر جدید اون کشور به نام قاضی خطاب میشد و مستشار سفارت ایران هم اسم قاضی داشت. با اینکه املای این کلمات با هم متفاوت بود، چون در بیان به یه شکل ادا میشد، به همین خاطر برای احترام به مقام پیشوای ترکیه نام خانوادگی خودش رو از قاضی به ساعد تغییر داد. تصمیمی که باعث شد دولت ترکیه ازش تشکر کنه و به صورت کتبی از این کار محمد ساعد تقدیر به عمل بیاره. ساعد در دوران سفارت سید محمد صادق طباطبایی عملاً تمام کارهای سفارتخونه را انجام میداد و سفیر ایران بیشتر یه مقام تشریفاتی بود که زمانش به معاشرت و رفت و آمدهای سیاسی میگذشت. محمد علی فروغی که سفیر ترکیه شد نقش فعالتری داشت، اما ساعد همچنان فعالیت زیادی انجام میداد، طوری که فروغی بهش قول داد تو اولین فرصت زحماتش رو جبران کنه. بعد از گذشت چند سال، یعنی در سال 1309 شمسی، محمد علی فروغی وزیر امور خارجه کشور شد. این تصمیم رضا شاه برای سپردن وزارت امور خارجه به فروغی و همزمان انتصاب تقی‌زاده به وزارت مالیه برای این بود که با تقویت کابینه خودش رو از وجود تیمورتاش وزیر دربار بی نیاز کنه. این دو نفر شخصیت هایی نبودن که دستورات وزیر دربار رو در امورات زیر نظر خودشون اجرا کنن. همینطور علاوه بر قدرت کاری و تفکر، اون موقع ارتباط نزدیکی با رضا شاه داشتن. فروغی تو اولین فرصت ساعد رو از ترکیه به تهران احضار کرد. وقتی ساعد به تهران رسید و تو وزارت امور خارجه به دیدن فروغی رفت، فهمید که اون رو میخوان از وزارت خارجه به وزارت داخله منتقل کنن. فروغی به اون گفته بود از امروز سر کار شما با وزارت داخله است. آقای منصورالملک را ملاقات نمایید تا روز معرفی شما را به شاه تعیین کنند. گویا شما در یکی از شهرهای بزرگ ایران حاکم خواهید شد. اصرار ساعد برای اینکه تو وزارت خارجه باقی بمونه اثری نمیذاره و فروغی یه جواب کوتاه بهش میده. به عرض رسیده است، مورد تصویب قرار گرفته و راه عدول ندارد. به گفته و تعبیر باقر عاقلی، ساعد با گردن کج به وزارت داخله میره و بعد از دیدن وزیر متوجه میشه که حکمرانی ارومیه رو برای اون در نظر گرفتن. روز معرفی برای این مقام، رضا شاه دستورات اکیدی میده تا عمران و آبادانی ارومیه در اولویت قرار بگیره و تاکید میکنه که ساعد با فرمانده قشون همکاری نزدیکی داشته باشه. ساعد همون روز معرفی و به سمت ارومیه حرکت میکنه و این ماموریت 2 سال طول میکشه. اما در تمام این روزهایی که خان حاکم ارومیه بود، تصمیم داشت که به وزارت امور خارجه برگرده. سال 1312 فروغی مجدداً ساعد رو به وزارت امور خارجه منتقل کرد و ریاست اداری اول سیاسی رو به اون سپرد. ساعد در ادامه رئیس اداری دوم سیاسی شد و سال 1313 مقام مدیر کلی رو گرفت و سال بعدش، یعنی 1314 شمسی، با رتبه وزیر مختار شارژ دافر ایران تو شوروی شد. در حقیقت کفالت سفارت به اون واگذار شد و این جهشی بزرگ برای ساعد به حساب می اومد. اون 2 سال سفیر ایران تو شوروی بود و تو این مدت حسابی تجربه کسب کرد. سال 1316 کار اون و انوشیروان سپهبدی عوض شد و به این ترتیب ساعد به ایتالیا رفت و وزیر مختار ایران تو اون کشور شد. روند کار سپهبدی تو مسکو اصلاً مطلوب وزارت امور خارجه نبود، چون اون اغلب تو دوره کاریش سفیر ایران تو کشورهای اروپایی بود و اصلاً با مسائل مربوط به شوروی آشنایی نداشت و گزارش‌هایی که می‌داد مسائل مربوط به کشور مهمی مثل شوروی رو برای وزارت خارجه حل نمی‌کرد. اینجا گزارشی به رضا شاه میدن و شاه هم دستور میده که سپهبدی از مسکو به تهران احضار بشه و به جای اون برای محمد ساعد پذیرش بخوان. وزارت خارجه هم بدون فوت وقت برای سفارت ساعد تو مسکو درخواست میده و فروردین ماه سال 1317 محمد ساعد با سمت سفیر کبیر عازم مسکو میشه. اون بعد از تسلیم استوارنامش به ملاقات مولوتوف نخست وزیر اون دوران شوروی رفت و مذاکراتی باهاش در مورد روابط ایران و شوروی داشت. تو همین ملاقات مولوتوف به ساعد توصیه میکنه که دیداری با استالین دبیر کل حزب کمونیست داشته باشه و تو همون روز این ملاقات انجام میگیره و به این شکل ساعد موقعیت ویژه‌ای در دستگاه دیپلماسی پیدا میکنه. با شروع جنگ جهانی دوم و اعلام بی‌طرفی ایران، وظیفه و مسئولیت ساعد به عنوان سفیر ایران تو شوروی سنگین‌تر شد، به خصوص وقتی که در تیر ماه سال 1320 شمسی آلمان به شوروی حمله کرد و معلوم بود که سرنوشت ایران هم دستخوش تغییر میشه. طی اون روزهایی که انگلستان مدام به دولت ایران برای اخراج آلمانی‌ها از ایران فشار می‌آورد و پیام‌های تهدیدآمیز می‌فرستاد و سفیر شوروی تو تهران هم از این درخواست حمایت می‌کرد، ساعد مدام با مقامات وزارت خارجه شوروی در تماس بود و وجود یه عده آلمانی تو ایران رو هیچ نوع خطری برای کشورهای به خصوص همسایه نمیدونست. اما آخرین پیام سفارت انگلستان در 25 مرداد به وزارت خارجه بیشتر یه نوع اولتیماتوم بود که باید دربارش تصمیمی گرفته میشد. ساعت 1 بامداد 3 شهریور 1320 محمد ساعد برای پاره مذاکرات با مولوتوف به کاخ کرملین دعوت شد و به اون گفتن که این ملاقات باید تنها انجام بشه. ولی ساعد اصرار میکنه که حضور من تو کاخ کرملین مستلزم اینه که حداقل اعتصامی مستشار سفارت همراه من باشه تا تو این مذاکرات شخص ثالثی وجود داشته باشه. مولوتوف تو این ملاقات به ساعد میگه به خاطر احساس خطر از حضور آلمانی ها تو ایران و اینکه ایران هم اقدامی برای اخراجشون انجام نداده، دولت شوروی طبق ماده 6 قرارداد مودت 1921 به ارتش سرخ فرمان داده که وارد خاک ایران بشن. مولوتوف البته اشاره میکنه و تاکید داره که این اقدام دولت شوروی به هیچ وجه علیه ملت ایران نبوده و به محض اینکه دولت ایران اقدامات لازم رو برای برطرف کردن عللی که باعث این کار شده انجام بده، ارتش شوروی فوراً ایران رو تخلیه میکنه. محمد ساعد که حسابی برافروخته شده بود، همه صحبت‌های مولوتوف رو تکذیب میکنه و تاکید میکنه که ماده 6 قرارداد 1921 به هیچ عنوان به شوروی اجازه اشغال خاک ایران رو نمیده. ساعد تو صحبت‌هاش به نوعی به مولوتوف فهموند که شوروی تحت تأثیر دولت انگلستان قرار گرفته. این صحبت‌های ساعد باعث عصبانیت مولوتوف میشه و جو جلسه حسابی متشنج میشه. ساعد همون شب مشروع مذاکراتش رو به تهران مخابره کرد. اون چون میدونست هر تلگرافی از جانب شوروی سانسور میشه، سفیر ترکیه تو شوروی رو میبینه و از اون درخواست میکنه که از طریق ترکیه پیام‌ها مخابره بشه که همین کار هم صورت میگیره. روز بعد هم محمد ساعد پیام مولوتوف رو به شکل مشروع جواب میده و تمام اتهاماتی که علیه ایران زده بودن رو رد میکنه. تو ایران روز پنجم شهریور 1320 دولت منصور کنار رفت و ذکاءالملک فروغی جاش رو گرفت و اولین اقدامش هم ترک مخاصمه بود. ساعد اما تو شوروی همچنان مشغول مذاکره بود و برای این کار با دولت فروغی و وزیر امور خارجش علی سهیلی هماهنگ نکرده بود. اون با سفیر انگلیس تو شوروی که رابطه نزدیکی با هم داشتن و دوست محسوب می شدن مذاکره داشت و به اون پیشنهاد کرد که دولت ایران حاضر با انگلستان و شوروی پیمان اتحاد ببنده. بعد از چند روز به ساعد خبر میدن که دولت انگلستان با این کار موافقت کرده و به این شکل محمد ساعد و سفیر انگلیس مأموریت پیدا میکنن تا متن پیام رو تنظیم و به تهران ارسال کنن. ساعد گزارش اقدامات خودش رو برای تنظیم پیمان اتحاد به تهران فرستاد و اصولی را که باید تو مت گنجونده میشد رو زمینه گزارش کرد و تاکید هم داشت که هرچه زودتر این قرارداد بسته بشه. سهیلی پیگیر امور شد و حتی ساعد هم برای پیگیری به تهران رفت و بالاخره این قرارداد تو مجلس تصویب شد. ساعد تو کتاب خاطراتش در مورد انعقاد این پیمان اتحاد می نویسه: انعقاد چنین پیمانی با متفقین که البته در آن ایام برای وطن پرستان ایرانی ناگوار و قابل هضم نبود و ما رفته رفته که احساسات فرو نشست ثابت و مبرهن شد که چه خدمتی با انعقاد این پیمان به حفظ و استقلال و تمامیت ارضی ایران شد، برای اینکه قوای شوروی و انگلیس به مرزهای ایران حمله ور شده بودند. اشغال خاک ایران به وسیله آنها به موجب قرار و مدار قبلی با دولت ایران نبود، بلکه جنبه تجاوز داشت و تجاوز هم در حقوق بین المللی محکوم است. اما وقتی قدرتمندان به تجاوز بپردازند، معلوم و روشن است که حقوق بین الملل نمیتواند آنها را محکوم نماید و اگر هم حکم محکومیت صادر نماید، وسیله اجرایی برای چنین حکمی وجود ندارد. متفقین که به ایران حمله ور گردیدند و ایران را در اشغال خود درآوردند، تا مدتی صحبتی از استقلال ایران و تضمین آن به میان نمی آوردند. اما پیمان سگانه و انعقاد آن با دول اشغالگر بسیاری از مشکلات کنونی را که گریبانگیر ملت ایران شده و استقلال ایران را به موی بسته مرتفع نمود. باقر عاقلی تو کتاب خاطرات ساعد می نویسه که تو این بحبوحه تصمیماتی از طرف کشورهای انگلیس و شوروی گرفته شده بود که هدفش براندازی سلطنت و برپایی جمهوری تو ایران بوده. او می نویسه محمد ساعد در یکی از روزهای نیمه دوم شهریور به کاخ کرملین برای پاره مذاکرات فوری و ضروری احضار شد. وقتی در اتاق مولوتوف حضور یافت، کمیسر خارجی شوروی خیلی راحت و ساده ساعد را مخاطب نموده و اظهار داشت: بالاخره ما تصمیم گرفتیم رژیم ایران را از مشروطه سلطنتی به جمهوری تبدیل کنیم. دولت انگلستان هم با این امر موافقت کامل دارد. دولت انگلستان مایل است ریاست جمهوری ایران را محمد علی فروغی بپذیرد، ولی ما میل داریم شما رئیس جمهور بشوید، علل خصوص که فروغی روی خوشی هم نشان نمی دهد و تمایلی به این سمت ندارد و به این ترتیب شما کاندیدای منحصر به فرد هستید. ساعد به محض شنیدن پیشنهاد مولوتوف در مقام مخالفت با این نظریه برآمده و آن را برای ایران مضر تشخیص می دهد و با اقامه دلایل متعدد مولوتوف را راضی به بطلان این نظریه می نماید. محمد ساعد تو ایران هم به این نقش خودش ادامه داد و تلاش کرد حکومت پهلوی با به تخت نشستن ولیعهد یعنی محمد رضای جوان بقا پیدا کنه. میلانی تو کتاب نگاهی به شاه اشاره میکنه که محمد ساعد و محمد علی فروغی حامل پیام رضا شاه به بولارد وزیر مختار انگلستان در ایران بودن تا شکایتش رو از برنامه‌های رادیو بی بی سی به گوشش برسونن، اما اونها به جای میانجیگری به نوعی دولت انگلستان رو ترغیب میکنن که رضا شاه رو به استعفا مجبور کنن. میلانی مینویسه که هدف اینها جاه طلبی فردی نبوده، که هر دو هم پیشنهاد ریاست جمهوری رو پس زده بودن و با برگشت سلسله قاجار هم کاملا مخالف بودن. اونها انگار با تغییر در شخص اول مملکت میخواستن روح تازه‌ای به سیاست کشور ایران بدمن که سلسله پهلوی حفظ بشه و ایران از این بزنگاه تاریخی به سلامت بگذره. میلانی اشاره میکنه که فروغی و ساعد همونقدر که در ترغیب انگلستان برای کنار رفتن رضا شاه نقش داشتن، تو این مورد هم تأثیر زیادی داشتن که ولیعهد به پادشاهی برسه. با اینکه بولارد با این نظرشون مخالف بود و حتی به نوعی میگفت که انگلستان از ولیعهد خوشش نمیاد، ولی ساعد و فروغی این تصمیم یعنی شاه شدن محمد رضا پهلوی رو عاقلانه ترین تصمیم تو اون برهه زمانی میدونستن و بالاخره هم تونستن حمایت دول خارجی رو برای این کار بگیرن و به این شکل محمد رضا پهلوی بعد از پدرش پادشاه ایران شد. اسفند ماه 1320 محمد علی فروغی از نخست وزیری کناره‌گیری کرد و حاضر به تشکیل کابینه نشد و خودش رو هم مخفی کرد، ولی قبلش به بعضی از نماینده‌های مجلس توصیه کرد که برای جانشینیش هیچ کسی بهتر از سهیلی نیست. مجلس به اتفاق آرا به سهیلی رأی داد و فرمان نخست وزیریش هم توسط شاه امضا شد. سهیلی ساعد مراغه‌ای رو به عنوان وزیر امور خارجه تعیین کرد. با وجود اینکه چند ماه بعد قوام السلطنه جانشین سهیلی شد و بعد از یه مدت دوباره سهیلی جای قوام رو گرفت، ولی ساعد همچنان وزیر امور خارجه ایران بود و به این شکل مجموعاً 2 سال در 3 کابینه سیاست خارجی ایران رو رهبری می کرد. ساعد از دوران وزارت خارجه خودش خاطرات تلخی داشت که بعضیشون مربوط به اقدام سر ریدر بولارد وزیر مختار انگلستان و خواسته های غیرقانونی اون بود. ساعد به یکی از این موارد تو خاطرات خودش اشاره می کنه. بولارد به ملاقات من به وزارت امور خارجه آمد و لدی الورود صورتی روی میز من گذاشت. نام متجاوز از 50 نفر از رجال و مالکین و نمایندگان مجلس در آن بود و گفت اینها علیه متفقین مشغول آنتریک و دسیسه هستند و همین امروز باید تمام آنها دستگیر و تحویل ما شوند تا به جزای اعمال خود برسند. نگاهی به لیست انداختم و گفتم من غالب اینها را میشناسم، مردمان خوبی هستند و با شما هیچ گونه دشمنی ندارند، و چطور شما میخواهید این هموطنان مرا دستگیر و در زندان شکنجه دهید؟ این اقدام شما از نظر بین المللی صحیح نیست و ما با شما پیمان داریم و باید طبق پیمان رفتار شود. ما امروز قوت لایموت مردم ایران را در اختیار سربازان شما قرار داده ایم و مردم ایران از گرسنگی غالب تهی می کنند و سزاوار نیست در مقابل محبت و همکاری های صمیمانه دولت و ملت ایران شما چنین تقاضایی بکنید. بولارد از صحبت های من عصبانی شد و با صدای بلند در حالی که مشت خود را روی میز می کوبید مصر در اجرای تقاضای خود بود. من هم با آهنگ بلند و کوبیدن مشت خود روی میز به او پاسخ دادم: شما با ایرانیان دشمنی شخصی دارید. مصالح کشور من اجازه نمی دهد با تقاضای شما موافقت کنم. بولارد به صورت قهر با عصبانیت کامل از اتاق من خارج شد و بهتر این دید که نخست وزیر جوان ایران را تحت فشار قرار دهد. سرانجام سهیلی در مقابل خواسته غیرقانونی بولارد سر تعظیم فرود آورد و به جای 50 نفر متجاوز از 180 نفر از رجال وطن پرست و مصلح ایران و عده‌ای از افسران وطن پرست را دستگیر و در اختیار متفقین قرار داد که مدتی در عراق و زمانی در رشت در اسارت بیگانگان بودند. سال 1322 سران سه کشور آمریکا، شوروی و انگلستان با عده زیادی از مقامات کشورشون و کارشناساشون محرمانه به تهران اومدن تا تصمیم نهاییشون رو درباره جنگ و انهدام آلمان و متحدینش بگیرن. روز اول ورود سه تا هیئت، مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی بدون اطلاع قبلی به دیدن محمد ساعد مراغه‌ای رفت و درباره این کنفرانس باهاش صحبت کرد. ساعد که تون ایام از دوستان نزدیک دولت شوروی محسوب میشد، از این مورد استفاده کرد و از مولوتوف خواست که تو اعلامیه پایانی کنفرانس از تلاش ایران تو این جنگ و همکاری ایران با متفقین تقدیر بشه و تو همین اعلامیه استقلال و تمامیت ارضی ایران تضمین بشه. همینطور خواست که استالین و مولوتوف دیداری با شاه داشته باشن. مولوتوف قبول کرد و حتی از ساعد خواست اون چیزی که درباره ایران باید تو اعلامیه نوشته بشه رو تهیه کنه و در اختیار مولوتوف بذاره. ساعد همین کار رو انجام داد. روز آخر توافق سران، استالین و مولوتوف به دیدار شاه رفتن و ساعد هم مترجم صحبت‌هاشون بود. اما نحوه برخورد سران دولت و بقیه مسئولین آمریکا و انگلیس خیلی با آداب دیپلماتیک منطبق نبود و شاه هم از این رفتارشون ناراحت بود. ساعد تو خاطراتش می نویسه: ملاقات استالین از شاه ایران حسن اثر زیادی داشت و عدم ملاقات ایدن و چرچیل و همچنین نماینده مخصوص آمریکا از سهیلی و من ما را به طور کلی گله‌مند نمود، مخصوصا در ضیافت شب قبل که از طرف دولت انگلستان در شوروی برپا شده بود و در آن ضیافت که تمام همراهان سران دول بزرگ حضور داشتند و مراسم تقدیم شمشیر استالینگراد از طرف پادشاه انگلستان به ملت شوروی انجام گردید، از مقامات دولت ایران دعوت نکرده بودند و ما را بران داشت که از مقامات انگلیس و آمریکا گله نماییم و همینطور هم کردیم. سید حسن تقی‌زاده هم تو کتاب خاطراتش در مورد بی‌اعتنایی سران کشورهای انگلیس و آمریکا به شخص اول مملکت تو خاطراتش می نویسه: وقتی روزولت و چرچیل و استالین محرمانه به تهران آمدند، هیچ جا و هیچ کس نمی دانست. خیابان فردوسی را آرام گذاشتند. شاه خواست با آنها ملاقات کند و حتی به آنجا رفت. صندلی گذاشتند. در بیرون منتظر ماند. مرحوم علا وزیر دربار و سهیلی وزیر امور خارجه بود. به شاه خیلی بد گذشت. علا آدم رشید و دانایی بود. رفت و درها را باز کرد و گفت: اعلی حضرت همایونی تشریف می آورند. ناچار چرچیل و روزولت هر کدام عذری پیش آوردند. مثلا روزولت گفت من از بلند شدن و راه رفتن عاجزم و این قبیل حرفا. ولی شاه خیلی عصبانی شد، به سهیلی هزار فحش داد که اینها آبروی من را بردند. البته تقی‌زاده به اشتباه سهیلی رو وزیر امور خارجه میخونه که اون زمان سهیلی نخست وزیر و ساعد وزیر بود. کابینه علی سهیلی با هزار گرفتاری که تو امور مملکت داشت ناچار شد انتخابات دوره 14 مجلس رو در تابستان 1322 برگزار کنه. به عقیده خیلی از مورخین بعد از 20 سال برای اولین بار بود که مردم طعم انتخابات آزاد رو میچشیدن. وقتی مجلس آماده کار شد، دولت سهیلی طبق عرف پارلمانی استعفا کرد. روز 27 اسفند 1322 مجلس شورای ملی توی جلسه خصوصی ساعد رو برای نخست وزیری انتخاب کرد. علت اصلی این انتخاب روابط نزدیک ساعد با شوروی ها بود و نماینده ها احساس می کردن ساعد بهترین فرد برای حل مشکلات بین ایران و شورویه. فردای اون روز ساعد به ملاقات شاه رفت و فرمان نخست وزیری خودش رو دریافت کرد و به شاه قول داد که بعد از تعطیلات نوروز اعضای کابینه رو معرفی کنه. ساعد تو اولین روزهای قبول مسئولیت زمان زیادی رو به رفت و آمد تو خیابونهای تهران اختصاص داد، چون میخواست نظر مردم رو برای انتخاب هرچه بهتر کابینش جویا بشه. همین رفت و آمدها باعث شد اون به کمک مردم بعضی چهرهای خوشنام مثل محمود نریمان، سرلشکر علی ریاضی، دکتر قاسم غنی، محمود فاتح و ابراهیم زند رو شناسایی و برای حضور در کابینه دعوت کنه. ساعد برای تعیین وزرای کابینش نه با مجلس مشورت کرد، نه با محمد رضا شاه پهلوی. همین کارش باعث اعتراض شدید نماینده ها شد و اونها به ساعد اخطار دادن که اگه افرادی رو که تعیین کرده به مجلس معرفی کنه، رأی اعتماد بهشون نمیدن. ساعد هم چاره‌ای نداشت جز این که 3 نفر از وزیرانی که با مشورت مردم انتخاب کرده بود رو کنار بذاره تا نماینده ها علیهش اقدامی نکنن. اون تو کابینه‌ای که به مجلس معرفی کرد، سمت وزیر امور خارجه را برای خودش نگه داشت. شروع کار دولت ساعد مراغه‌ای با شروع عملیات ناحیه متفقین در اروپا، عملیات اورلورد، همزمان بود. بر اساس نقشه طرح شده در کنفرانس تهران، مقدمه این عملیات آزادسازی فرانسه بود. نیروهای متفقین و فرانسه آزاد به رهبری شارل دوگل به شمال فرانسه، نورماندی، راهی رو باز کردند و تو همین زمان راهی هم تو ایران به روی استالین باز شد. از طرفی شروع کار ساعد همزمان شد با اعتصاب کارگران کارخانجات اصفهان، ولی ساعد به کمک رضا افشار که زمانی استاندار اصفهان بود این بحران رو حل و فصل کرد. موضوع نفت شمال و تندروی‌های دکتر میلسپو گرفتاری دیگه دولت ساعد بود. از طرف دیگه مدیران شرکت شل از لندن به تهران اومدن و پیشنهادهایی دائر به امتیاز قسمت جنوب شرقی ایران به دولت دادن و چند ماه بعد از طرف شرکت آمریکایی استاندارد واکیون برای گرفتن امتیاز نفت همون منطقه پیشنهادهای دیگه ای ارائه شد. تو ادامه کمپانی آمریکایی سینگر پیشنهادهای دیگه ای رو مطرح کرد و دولت مجبور شد برای بررسی این پیشنهادها کمیسیونی رو تشکیل بده. در نهایت ساعد در جلسه 27 مهر ماه 1323 تو مجلس گفت که قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ گونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نیست. تو اون دوره شوروی هم دنبال گرفتن امتیاز از ایران بود. کافتارادزه، قائم مقام کمیسر امور خارجه شوروی که تا قبل از جواب منفی ایران به اونها پیگیر کننده پیشنهاد نفتی کشورش به ایران بود، کنفرانس مطبوعاتی تشکیل داد و دولت ساعد رو متهم به تیرگی روابط دوتا کشور کرد. به همین خاطر روز 5 آبان ماه 1323 میتینگ مفصل و گسترده‌ای از طرف حزب توده و با همکاری نظامیان مسلح شوروی تو تهران برگزار شد و شعارهای تندی علیه ساعد سر داده شد. بعد از این تجمع محمد مصدق، یکی از نماینده‌های مجلس اون زمان، نطق مفصلی رو به حمایت از ساعد در رد پیشنهاد نفتی شوروی ایراد کرد تا این فضایی که توسط حزب توده شکل گرفته بود شکسته بشه. علی مرادی مراغه‌ای، تاریخ پژوه، ماجرای این اعتراض و شعارها رو اینطور روایت کرده. دولت ساعد مراغهی در آبان 1323 با درخواست امتیاز نفت شمال از سوی استالین مخالفت کرد. هیئت روس به ریاست کافتارادزه در کنفرانسی ایران را تهدید کرده و به روسیه بازگشت. اما به مدت 10 روز از 3 آبان 1323 تظاهرات و میتینگ‌هایی در تهران و شهرهای مختلف در اعتراض به راه افتاد. در تهران حزب توده هزاران نفر را آورده بود تا علیه دولت ساعد شعار دهند، چون با واگذاری امتیاز نفت به روسیه مخالفت کرده بود. کار به جایی رسید که در 5 آبان 1323 ابتدا نیروهای ارتش اشغالگر سرخ به حرکت درآمدند و به گشت زنی در خیابان‌های تهران پرداختند و سپس تظاهرات گسترده حزب توده در تهران و شهرهای مختلف آغاز شد و به مدت 10 روز ادامه داشت. وقتی جمعیت تظاهرکننده در تهران وارد میدان سپه شد، یکی از رهبران تظاهرکننده از پله‌های ساختمان شهرداری بالا رفت و شعار داد مرگ بر ساعد. بیشتر جمعیت از کشاورزان و کارگران بیسوادی بودند که از شهرهای مجاور با کامیون‌های روسی آورده شده بودند و معنی شعار را نمی‌دانستند و با مشاهده ساعت سردر ساختمان شهرداری شعار دادند مرگ بر ساعت. ناگهان ساعت بالای ساختمان شهرداری هم از کار افتاد. شاید هم کسی آن را از کار انداخته بود. جلال آل احمد که از اعضای انتظامات این تظاهرات بود بعدها نوشت: وقتی حضور نظامیان شوروی را در خیابان‌ها دیدم که امنیت تظاهرات را بر عهده داشتند، شرمنده شدم و بازوبند خود را باز کردم و از صف خارج شدم و گریه کردم. تا روزی که ساعد نخست وزیر بود، حاشیه‌های بین‌المللی نفتی اون را رها نکرد. رد پیشنهاد شوروی در مورد امتیاز نفت شمال جبهه مخالف بزرگی برای ساعد به وجود آورد و دوستی و رابطه قدیمیش با دولت شوروی به هم خورد. برای اینکه روابط دوتا کشور لطمه‌ای نخوره، ساعد صلاح رو در این دید که کناره‌گیری کنه. با وجود اینکه اکثر نماینده‌های مجلس کارها و اقدامات ساعد رو به خصوص در مقابل دولت شوروی ستایش می‌کردند، اون تلاش کرد نماینده‌ها رو برای کناره‌گیری خودش از نخست وزیری مجاب کنه. در نهایت 18 آبان ماه استعفای ساعد تحویل شاه شد و شاه هم با این کناره‌گیری موافقت کرد. ساعد بعد از این استعفا یه مدتی رو تو اروپا گذروند و وقتی به ایران برگشت با پولی که براش مونده بود تو تجارتخونه وهاب‌زاده به کار تجارت مشغول شد و با درآمدی که نصیبش میشد زندگیش رو در حد معمول میگذروند. ساعد تو انتخاب دوره 15 مجلس از حوزه انتخابی رضاییه و به صورت مستقل کاندیدا شد و با اقبال مردم به مجلس شورای ملی راه پیدا کرد. به خاطر تجربه ساعد تو سیاست خارجی به عنوان رئیس کمیسیون خارجه انتخاب شد. ساعد تو این دوره خیلی فعال نبود و برعکس بقیه نماینده ها که مرتباً اظهار نظر می کردن، اون ساکت بود و بیشتر نظارگر اتفاقاتی بود که تو مجلس و کشور می افتاد. عبدالحسین هجیر بعد از چند ماه نخست وزیری که توأم با سر و صدا و مخالفت کاشانی و جمعیت فدایان اسلام بود، دولتش سقوط کرد و شاه از مجلس خواست نخست وزیر بعدی رو انتخاب کنن. اکثریت مجلس رأی به نخست وزیری ساعد دادن. ساعد ظرف 1 هفته وزرای دولتش رو این بار هم بدون مشورت با شاه انتخاب و معرفی کرد و یکی از اصلی ترین برنامه هایی که داشت گرفتن حقوق ملت ایران از نفت جنوب بود. اواخر سال 1327 ساعد هیئتی رو به ریاست عباس‌قلی گلشاییان وزیر دارایی تعیین کرد تا با نمایندگان شرکت ملی نفت ایران و انگلیس برای به دست آوردن و حفظ منافع ملت ایران مذاکره کنه. از طرف دیگه هیئتی هم از طرف شرکت نفت به ریاست گس وارد ایران شد و مذاکراتی موسوم به گس گلشاییان شروع شد. تو تاریخ سیاسی ایران ساعد اولین کسی بود که به فرمان محمد رضا شاه پهلوی دست به برقراری رابطه سیاسی با اسرائیل زد. روز یکشنبه 8 آذر 1326 برابر با 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل طرح پیشنهادی کمیسیونی متشکل از 11 عضو سازمان ملل مبنی بر تقسیم سرزمین فلسطین به 2 منطقه یهودی و عرب را تصویب کرد. نصرالله انتظام هم که به عنوان نماینده ایران تو سازمان ملل عضو این کمیسیون بود با این طرح مخالفت کرد و طرح ایجاد کشور واحد فلسطینی رو ارائه کرده بود که به صورت فدرال به دو منطقه یهودی و مسلمان تقسیم بشه. اما وقتی که دولت ساعد اسرائیل رو به رسمیت شناخت و حرفی از تشکیل فلسطین با دوتا منطقه نزد، با واکنش شدید رهبران عرب به خصوص جمال عبدالناصر روبرو شد. ویلیام شوکراس تو کتاب آخرین سفر شاه نوشته شناسایی دو فاکتوی اسرائیل تصمیم شخصی شاه نبود، بلکه محمد ساعد مراغی با مطالبه 400 هزار دلار موافقت هیئت وزیران را جلب و شاه را متقاعد ساخت که این شناسایی خدمت به منافع ملی ایران است. البته پژوهش داوود دشتبانی نشون میده ساعد مراغی با وجود سالها نخست وزیری و وزارت وضعیت مالی کاملا عادی داشت و ثروت و دارایی زیادی برخوردار نبود تا با این رشوه‌ای که میگن گرفته سازگار باشه. برای همین تو این پژوهش اینطور نتیجه گرفته که در صورت صحت این گزارش مبلغ ادعایی به دولت ایران پرداخت شده نه به شخص ساعد مراغی. به هر شکل شناسایی اسرائیل به صورت دو فاکتو یعنی مشروط اجرا و سرکنسولگری تو بیت المقدس دایر و رضا صفی‌نیا به عنوان نماینده ویژه در اسرائیل انتخاب شد. این تصمیم دولت ایران باعث شد تا کاشانی که تو دولت ساعد تبعید شده بود و حالا به ایران برگشته بود تو بیانیه‌ای علیه یهودیان اعلام جهاد کنه و از عموم برادران دینی بخواد تا برای تظاهرات دور هم جمع بشن. ساعد البته بعدها اعلام کرد هدفش از به رسمیت شناختن کشور اسرائیل این بوده که به کمک مهندسین و متخصصین ژنتیک و کشاورزی اسرائیل که تو جهان بی‌نظیر بودن بتونه 2/3 ناحیه کویری ایران رو به زمین‌های مرغوب کشاورزی تبدیل کنه و با این کار ایران رو برای همیشه از نظر مواد غذایی و محصولات کشاورزی به خود کفایی برسونه. بعد از ظهر روز جمعه 15 بهمن ماه 1327 شاه تو مراسم جشن دانشگاه شرکت کرد که توسط ناصر فخرآرایی ترور شد که لب و شونه شاه مورد اصابت گلوله قرار گرفت، ولی به نقل از خود شاه با مهارتی که داشت و زیگزاگی حرکت کردن تونست از این توطئه جون سالم به در ببره. اما همین اتفاق کافی بود تا شاه به فکر افزایش اختیارات خودش بیفته. اون بین نماینده‌های مجلس گفت باید هرچه زودتر مجلس مؤسسان تشکیل بشه تا در قانون اساسی و متممش تغییراتی صورت بگیره. حزب توده هم بعد از این اتفاق غیر قانونی اعلام شد. اردیبهشت ماه 1328 مجلس مؤسسان برگزار شد و بر اساس لایحه دولت ساعد تصمیماتی گرفته شد. مهمترین تصمیم این بود که شاه میتونه هر کدوم از مجالس شورای ملی و سنا رو جداگانه و یا هر دو مجلس رو در آن واحد منحل کنه. دولت ساعد و مجلس 15 خرداد ماه 1328 کار دیگه‌ای هم برای شاه انجام دادن که اون تصویب لایحه برگشت املاک و مستقلات رضا شاه به مالکیت محمد رضا شاه بود و بهره برداری ازش به سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی محول شد. انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی و دوره اول مجلس سنا تابستان 1328 به کارگردانی منوچهر اقبال وزیر کشور و مشورت و صلاح دید عبدالحسین هجیر وزیر دربار در سرتاسر کشور شروع شد و نماینده‌های رأی آوردند که همسویی با حکومت داشتند و همین باعث شد ظن تقلب در انتخابات برانگیخته بشه. نتیجه انتخابات مورد اعتراض گروه‌هایی قرار گرفت که متکی به آرای مردم بودند و در نتیجه محمد مصدق به اتفاق عده زیادی به سمت دربار حرکت کردند و اونجا متحسن شدن. نتیجه فقط این شد که عکس و شمارش رأی توی تهران متوقف بشه و مصدق و همراهانش بدون اینکه بتونن کار دیگه ای رو از پیش ببرن دربار رو ترک کردن. روز 13 آبان ماه عبدالحسین هجیر تو مسجد سپهسالار ترور شد و بعد از یه شبانه روز از دنیا رفت. دولت ساعد اعلام حکومت نظامی کرد و عده زیادی از مخالفین دولت دستگیر شدن و مصدق هم به احمد آباد تبعید شد. ساعد مداخلات تو انتخابات رو متوجه اقبال وزیر کشور می دونست و به همین خاطر برای اینکه افکار عمومی اون رو مقصر ندونن در دی ماه استعفای خودش رو به شاه تسلیم کرد و البته مجدداً از طرف شاه نخست وزیر شد. ساعد خیلی تلاش کرد شاه رو متقاعد کنه که اقبال از وزارت کشور کنار گذاشته بشه. در نهایت شاه با اعلام 2 شرط حاضر به این کار شد. اولین شرط این بود که مقام دیگه‌ای تو کابینه به اقبال داده بشه و دوم این که پست وزارت کشور رو به امیر اسدالله علم بدن. مجلس 16 و دوره اول مجلس سنا در تاریخ 20 بهمن ماه 1328 بدون حضور نمایندگان تهران افتتاح شد. طبق عرف پارلمانی ساعد از نخست وزیری استعفا داد ولی مجدداً توسط نمایندگان به نخست وزیری انتخاب شد. ساعد تو ترکیب کابینه جدیدش تغییراتی داد. دکتر سیاسی و دکتر اقبال رو کنار گذاشت و علم رو وزیر کشاورزی کرد. حسین علا هم وزیر امور خارجه شد. ترکیبی که برخلاف هماهنگی‌هاش با شاه بود و همین باعث شد شاه کم کم به فکر کنار گذاشتن اون بیفته. باقر عاقلی در این زمینه می نویسه شاه پس از تشکیل مجلس مؤسسان تمایلی به دخالت در کار دولت داشت. از جمله چند بار به ساعد توصیه کرده بود که امیر اسدالله علم را به وزارت کشور معرفی کند. ساعد هر وقت وزارت علم مطرح می شد تفره می رفت و آن را موکول به وقت دیگری می کرد. سرانجام ساعد در اثر فشار شاه تسلیم شد و در ترمیم کابینه او را شرکت داد و هنگام معرفی وزیران او را وزیر کشاورزی معرفی کرد. پس از معرفی وزیران و مرخص شدن آنها، شاه به تندی به ساعد گفته بود من به شما دستور دادم علم را وزیر کشور معرفی کنید، چرا کشاورزی معرفی کردید؟ ساعد در کمال سادگی به شاه گفته بود عجب اشتباهی من کردم، من وزارت کشاورزی فهمیدم، حالا در ترمیم بعد جبران می کنم. یک ماه بعد مجدداً کابینه ترمیم شد. علم از وزارت کشاورزی به وزارت کشور رفت ولی در وزارت کشور احمد فریدونی و مدیران کل به دستور ساعد عرصه را بر علم تنگ کردند که خود ناچار به وزارت کشاورزی بازگشت. آخرین خدمتی که دولت ساعد به دربار کرد افتتاح مجلس سنا بود. اولین دوره این مجلس با حضور نخست وزیران، وزیران و رجال سالخورده سابق شکل گرفت. به مرور زمان از مجلس سنا هم صدای مخالفت با زمامداری ساعد بلند شد و نجم الملک ساعد رو برای حل مشکلات شخصیت لایقی ندونست. تو مجلس شورای ملی هم یه عده از نماینده ها شروع کردن به انتقاد از عملکرد ساعد و حتی چند تا اعلام جرم هم علیه اون داشتن. بالاخره ساعد تو روزهای آخر اسفند سال 1328 از سمت نخست وزیری کناری گیری کرد. ساعد بعد از استعفا سناتور انتصابی رضاییه و بعد از یه مدت هم سفیر کبیر ایران تو ترکیه شد. اون بعد از کودتای 28 مرداد و تشکیل مجدد مجلس سنا از رضاییه سناتور شد. ساعد سال 1336 به سمت سفیر کبیر ایران تو دربار پاپ تعیین شد و چند سالی عهده‌دار این مسئولیت بود. ساعد که مرد طناز و شوخی بود خاطره‌ای درباره این مسئولیتش داره. اون میگه وقتی دوره 4 سالی مأموریتم در واتیکان پایان یافت به تهران آمدم و نزد شاه رفتم. از من پرسید در این 4 سال در دربار پاپ چه میکردید؟ پاسخ دادم که تمام وقت و هم من صرف این مسئله بود که پاپ را مسلمان کنم و الحمدلله توفیق پیدا کردم. حالا 1 سال وقت میخواهد تا او را شیعه کنم. شاه مدتی خندید و بعد با 1 سال تمدید مأموریت من موافقت کرد. ساعد تو دوره‌های 4 و 5 سنا هم عضو این مجلس بود. باقر عاقلی شخصیت محمد ساعد مراغعی رو اینطور توصیف می‌کنه. محمد ساعد مراغعی دیپلماتی ورزیده و باهوش بود ولی تظاهراتی که عمدن از وی بروز می‌کرد او را مردی ساده لوح و کم‌هوش نشان می‌داد و غالباً بعضی از اعمال وی زبان‌زد مردم شده بود. به جمع مال و تحصیل علاقه‌ای نداشت و زندگی خود را در کمال سادگی برگزار می‌کرد. فوق‌العاده مردمی بود و میل داشت با تمامی طبقات مردم گفتگو داشته باشد و از این رو در دوران نخست وزیری خود در خیابان‌ها پیاده‌روی می‌کرد و با مردم سخن می‌گفت. غالباً از وسایل نقلیه عمومی استفاده می‌کرد. زندگانی او همیشه با حقوق اداری تأمین می‌شد. در مواقعی که مشاغل دولتی داشت، مبالغی از حقوق خود را پسنداز می‌نمود. خوب چیز می‌نوشت، ولی در سخن گفتن عاجز بود. قدر خدمات دیگران را می‌دانست. در مواقع لازم تصمیم می‌گرفت و در بعضی مواقع در مقابل همکاران خود لجاجت و سرسختی و تندی بروز می‌داد. خائن بزرگترین فحش او بود که گاهی آن را خطاب به یکی اطلاق می‌نمود. به زادگاه خود عشق می‌ورزید و آذربایجان را از دل و جان دوست می‌داشت. به چندین زبان خارجی به روانی صحبت می‌کرد، ولی در میان زبان‌هایی که می‌دانست بیشتر راغب بود به زبان ترکی صحبت کند. در مجلس سنا غالباً با ترک زبان‌ها مذاکره می‌کرد. بذله‌گویی از صفات خاص او بود. زیر بار تحمیل و یا اهانت همکاران خود نمی‌رفت و به سختی با آنها عمل می‌نمود. باقر عاقلی نمونه‌هایی از برخورد ساعد با افراد دولت رو گفته که یه نمونش رو می‌خونم. روزی احمد شریعت‌زاده، کاندیدای مجلس 16 نزد ساعد آمد و از فساد انتخابات سخن گفت و اسنادی به او ارائه داد. همان روز دو نفر از دوستان آذربایجانی ساعد که کاندیدا بودند، او را در جریان انتخابات قرار دادند و دکتر اقبال وزیر کشور را متهم به دخالت در انتخابات نمودند. ساعد در جلسه هیئت وزیران فردای آن روز از انتخابات و فساد آن صحبت کرد و بعد تیر حملات را متوجه دکتر اقبال نمود. دکتر اقبال به آرامی اظهار کرد: جناب آقای ساعد، فرض کنیم تمام این حرف‌ها صحیح باشد، حالا بنده باید چه کار کنم؟ ساعد در کمال برافروختگی فریاد برآورد: پدر سوخته خائن، برو بمیر، برو استعفا بده. اقبال سرافکنده از جلسه هیئت وزیران خارج شد، ولی فردای آن روز سرافراز در پشت میز وزارت نشست، زیرا خود را مبعوث شاه می‌دانست. ساعد مخالفینی هم داشت که شاید نظر کسروی بهتر دیدگاهشون رو نسبت بهش نشون بده. در آغاز این سال که 2-3 ساعد را دیدار کردم، دیدم بیچاره درمانده به بیماری واعظی هم گرفتار است. بیچاره میپنداشت من از رازهای او و همکارانش آگاه نیستم و با یک لحن فیلسوفانه به سخن در آمده چنین میگفت: البته باید با خرافات مبارزه کرد، ولی حالا وقتش نیست. در دل خندیدم و گفتم: راست میگویی، راست میگویی ای روسیا. این یکی از بهانه‌های کهن ایشان است. یک روزی بود که در برابر جنبش مشروطه ایستاده، به نام دلسوزی و پندآموزی به کارشکنی می‌کوشیدند و می‌گفتند برای ایران مشروطه حالا زود است. آری، وقت هر چیزی را اینان، این فیلسوفان بهتر می‌شناسند. اینکه دیدی چادر و روبند را بازگردانیدند، برای آنکه هنوز وقتش نبود که زنهای ایران همپای دیگر زنان باشند. اینکه دیدید با شاهکار خائنانه خود آبروی سپاه ایران را بردند، برای آنکه وقتش نبود که ایران هم آبروی در میان دیگران داشته باشد. اینکه دیدید به محمد رشید گردنکش استقلال دادند و 2 هم هر ماهی 200,000 ریال باج سبیل پرداختند، برای آنکه وقتش نبوده که ایران از خانخانی آزاد شود. همه این کارها فیلسوفانه بوده که آقای ساعد و همکارانش کردند. ابوالحسن ابتهاج هم تو خاطراتش کلی تعریف و تمجید از شخصیت ساعد داره و حتی ایستادگیش در برابر خارجی ها رو ستایش میکنه، ولی خیلی اون رو در اداره دولت موفق نمیدونه. ابتهاج مینویسه: به رژیم سلطنتی اعتقاد داشت، اما من اطمینان دارم که بعضی از کارهای شاه را نمیپسندید و کسی نبود که اغماز کند و بگوید بگذاریم شاه هرچه دلش میخواهد بکند. به نظر من ساعد معتقد بود شاه نباید در امور دخالت کند، ولی باید گفت که ساعد در اداره امور دولت مردی چندان قوی نبود. به طور مثال او هم مانند بقیه وزیرانی که دیدم از عهده اداره هیئت وزیران بر نمی آمد. تنها کسی که دیدم بر وزیرانش تسلط داشت قوام السلطنه بود. درباره خانواده ساعد این رو هم بگم که اون تو دوران جوانی با ایرما خانوم که یه روسی آلمانیول اصل بود ازدواج کرد و صاحب دوتا دختر شد. در راستای بزلگویی های ساعد هم بد نیست موردی رو بگم که به نوعی شوخی با همسرش بوده. ابوالحسن ابتهاج به نقل از محمد ساعد تو خاطراتش می نویسه: زمانی که نایب کنسول شدم با خوشحالی پیش زنم آمدم و این خبر داغ را به اطلاع سرکار خانم رساندم، اما وی با بی‌اعتنایی تمام سری جنباند و گفت خاک بر سرت کنند، فلانی کنسول است، تو نایب کنسولی؟ گذشت و چندی بعد کنسول شدیم و رفتیم پیش خانم، آن هم با قیافه حق به جانب. باز خانم ما را تحویل نگرفت و گفت خاک بر سرت کنند، فلانی معاون وزارت امور خارجه است و تو کنسولی؟ شدیم معاون وزارت امور خارجه که خانم باز گفت خاک بر سرت، فلانی وزیر امور خارجه است و تو؟ شدیم وزیر امور خارجه و گفت فلانی نخست وزیر است، خاک بر سرت کنند. القصه آن که شدیم نخست وزیر و این بار با گام‌های مطمئن به خانه رفتم و منتظر بودم که خانم حسابی یکه بخورد و به عذرخواهی بیفتد. تا این خبر را دادم به من نگاهی کرد، سری جنباند و آهی کشید و گفت خاک بر سر ملتی که تو نخست وزیرش باشی. ساعد مجموعاً 2 بار نخست وزیر، 8 بار وزیر امور خارجه، 1 بار وزیر کشور، 4 مرتبه سفیر کبیر و وزیر مختار، 5 دوره نماینده سنا و 1 دوره نماینده مجلس شورای ملی بود. در نهایت این دیپلمات ایرانی در سال 1352 در سن 92 سالگی در تهران از دنیا میره و طبق وصیتش اون رو در گورستانی عمومی و بدون تشریفات خاصی دفن میکنن. به پایان این قسمت از پادکست قاب تاریخ رسیدیم. تلاش من اینه که به صورت اجمالی با شخصیت‌های تاریخ معاصر آشنا بشیم و حتماً مطالعه بیشتر به درک بیشترمون از فعالیت‌ها و اندیشه شخصیت معرفی شده کمک می‌کنه. با معرفی پادکست قاب تاریخ کمک کنید که صدامون به افراد بیشتری برسه و همراهان بیشتری در گشت و گذار تاریخ معاصرمون داشته باشیم. راه‌های حمایت از ساخت پادکست قاب تاریخ هم در توضیحات این قسمت نوشته شده که دعوت می‌کنم حتما نگاهی بهش بندازید. ممنون از اینکه همراهمون هستید. روز و روزگار خوش.
Geceler, geceler aya bakıp yar sen ya teylemişem leb 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 leb. Durmuşam, durmuşam, oturmuşam, her bir hayal eylemişem leb 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 leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme hay yarım hay canım. Ehli eşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil leb 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 leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Sen benim eşkimi avlemde ayağın eylemsen leb 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 leb. Sen ki bülbül kimi gülşende fakan eylemsen leb 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 leb. Leb şirin leb leb, leb şeker leb leb. Ay leb şirin leb leb, can leb şirin leb leb. Süzme gel kaş gözünü, sen bana naz eyleme, eyleme. Sen de kendin saadettir. Rakibe gözlerinin mail olduğunu bilirim. Men avrifem, mene bir işare kifayet. Ki kıymetini bilmedin, yanır yüreğim, yanır yüreğim, yanır yüreğim. Güzel ki öz kadrini bilmedi, cinayettir ayaman, ayaman, ayaman. Deyim ki gülme, danışma. Rakiben nauz etme, nece deyim gözelim, sen de gülme, danışma adettir, ay yazık canı. Bülbüller asar, ceh ceh vurur, bağda gül üstte. Sen bana naz eyleme, eyleme, hay yârim, ay canım. Ehl-i eşke bu kadar naz eyleme, yakşı değil, lev, 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 lev. Lev şirin, lev, lev, lev şeker, lev, lev, ay lev şirin, lev, lev, can lev şirin.